تفسیر قرآن کریم صوت شماره 213 سوره صافات آیات 123 تا 182.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 123 سوره مبارکه صافات، آیاتی که نکات اعتقادی مهمی رو فرمود، از ملائکه به صف شده که ملائکه برای اجرای فرامین الهی همشون به صف شدن شروع شد، تا یک تصویرسازی شفاف و روشن از فضای بهشت، جهنم و از پیامبران الهی، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، داستان ذبیح، اون ذبیح الله، حضرت اسماعیل علیه السلام، بعد حضرت اسحاق علیه السلام، و اینکه از بین فرزندان او برخی خوب بودن برخی بد بودن، که امروز می‌بینیم اون بدهاشون بزرگترین فتنه‌ای هستن که تو دنیا امروز دارن شیطنت میکنن، و یه اشاره کوتاهی به حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون علیه السلام، حالا ادامه در رابطه با یک پیامبر دیگر، حضرت الیاس علیه السلام. آیه 123 و ان الیاس لمن المرسلین، و الیاس از رسولان ما بود. مرسل، رسول، توی روایات داریم، مثلا تو کتاب معانی الاخبار صفحه 333 یه روایتی است از ابو ذر رحمت الله علیه که از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه پرسید که ای پیامبر خدا، پیامبران چند تن بودند؟ که حضرت فرمود 124,000 تن. بعد میگه قل تو کم المرسلون، گفتم پیامبران مرسل چند تن بودن؟ قال از 313، فرمود 313 تن، که طبق روایات این 313 تن پیامبر مرسل داره مقام رسالت بودن، یعنی یه وظیفه‌ای به گردنشون بود، یه رسالتی. بقیه به نوعی این پیامبران رو تبلیغ میکردن، اینا رسالت مستقل داشتن، بقیه پیامبرا این 313 پیامبر رو به عنوان پیامبران تبلیغی مبلغ بودن. یکیشون همینه، حضرت الیاس علیه السلام، که حالا داستان‌های زیادی هم در موردش گفته شده، که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود، در زمان پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل به پیامبری رسید، مأمور بود اون پادشاه و مردم رو از بت‌پرستی باز داره، که البته خیلی تلاش کرد، قومش دعوت او رو لبیک نگفتن، امکان هدایت اونها رو پیدا نکرد، که از خداوندم طلب مرگ کرد، خداوندم یه مرکبی براش فرستاد، او رو به آسمان‌ها برد، و الیاس که شاگرد وی بود به نیابت از او مثلا وظیفه او رو ادامه داد. یه همچین چیزایی در تاریخ گفته شده. البته روایات ضعیفی هم هست که میگن حضرت الیاس مثل حضرت مسیح به آسمان عروج کرده، مثلا زمان ظهور برمیگرده، اینا که حالا این روایات ضعیفی داره و خیلی نمیشه بهش استناد کرد، اما در هر صورت از پیامبران مرسل بود، یکی از اون 313 تن پیامبر مرسل. آیه 124 از قال لقومه الا تتقون، هنگامی را که به قومش گفت آیا تقوا پیشه نمیکنید؟ آیا نمیخواید دست از این خط قرمز رد کردناتون بردارید؟ آیا نمیخواید دست از سودجویی بردارید؟ آیا نمیخواید آدم باشید؟ به تعبیر امروز همین میشه دیگه، مثل اینکه امروز ما تو این جامعه آخرالزمانی خودمون که به هر صورت حالا یه انقلابی شده، اصل انقلاب فوق‌العاده عالی لازم برای زمین سازی ظهور، اما حالا تو وسط این انقلاب حالا بالاخره آدم‌های مختلف تو عرصه‌های مختلف بی‌تقوایی می‌کنن دیگه، دنبال سودجویی، دنبال سوء استفاده، نمی‌خواید آدم شید، نمی‌خواید دست از این خط قرمز رد کردنتون بردارید. چرا میومدن پیامبران مردم رو دعوت می‌کردن به یک مبنای توحیدی، باور داشتن معاد؟ برای اینکه اونها خط قرمز رد کن بودن، مثل خیلی از مردم امروزی که ما می‌بینیم تو این جوامع آخرالزمان، و پیامبران الهی هم خیلی دنبال این بودن که انسان‌ها به یه بلوغی، به یه رشد فکری برسن، خودشون پلیس خودشون باشن، زوری از بالا سر نخواد اینا رو کنترل کنه. آیه 125 اتدعون بعلن، آیا بت بعل را می‌خوانید؟ و تذرون احسن الخالقین، و بهترین آفریدگارها را رها می‌سازید. بعل در لغت یعنی شوهر. اون زمان مثلا می‌گفتن بت‌ها حالت شوهرن، ما همسرانشون، یعنی مثل زن که در مقابل شوهر مثلا باید متواضع باشه، مطیع باشه، تمکین کنه، اینا می‌گفتن ما در مقابل بت‌های همچین حالی داریم، یعنی حال تواضع و خضوع و خشوع، مثلا مثل یک زن مطیع برای شوهرش، یه همچین حالتی، که حالا خرافاتشون بود دیگه. آیه 126 الله ربکم و رب آبائکم الاولین، اون خدایی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. آیه 127 فکذبوه، اما آنها او را تکذیب کردند، اونها همونو تکذیب کردند، نتیجه حاصل نشد، فانهم لمحضرون، ولی پس به یقین همگی احضار می‌شوند. در کجا؟ در اون دادگاه عدل الهی، اون دادگاه قیامتی که جدی نگرفتن. آیه 128 الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خدا که اونا نجات پیدا کردن چون تو مسیر قرار گرفتن. آیه 129 و ترکنا علیه فی الاخرین، و ما نام نیک او را در میان امتهای بعد و باقی گذاردیم. آیه 130 سلام علی الیاسین، سلام بر الیاسین، خیلی کلمه سوال برانگیز و مبهمیه، الیاسین یعنی چی؟ حالا مراد همون الیاسه؟ چرا به این صورت اومده؟ مگه ما در مورد پیامبران گذشته اینجوری میگفتیم، مثلا سلام علی نوحین یا همچین چیزی میگفتیم؟ نه، یا مثلا مثلا توی بعضی از این صفحات فضای اینترنت اومده که مثلا اسمش الیاس ابن یاسین بوده یا همچین چیزی. حالا توجیه کردن دیگه، در کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 493 اومده که این سلام علی آل یاسینه که سلام بر آل پیامبر رو شامل میشه، چون گفتیم یاسین از نامهای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه، پس آل یاسین میشه آل پیامبر، که حتی ما زیارت آل یاسین داریم. حالا هر چی، ان شاء الله حضرت ولیعصر که تشریف آوردن این رو هم برامون رمزگشایی میکنن، کما اینکه روایات این رمزگشایی رو انجام داده. آیه 131 انا کذالک نجزی المحسنین، که ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم، یعنی هر کی جا پای اینا بذاره همینه، به این درجات کمالات میرسه. آیه 132 انه من عبادنا المؤمنین، که او از بندگان مؤمن ماست. اینم یکی دیگه از داستان پیامبران الهی، حضرت الیاس علیه السلام، حالا حضرت لوط علیه السلام. آیه 133 و ان لوطا لمن المرسلین، و لوط نیز از رسولان است، یعنی از اون پیامبران مرسل، یکی از اون 313 پیامبر مرسل حضرت لوط. آیه 134 اذ نجیناه و اهله اجمعین، هنگامی را که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم، که خودش بود، دو تا دختر داشت که خیلی در تورات تحریف هم شده، به خودش و دخترهاش نسبت‌های بد و زننده‌ای میدن متاسفانه، که او و دو دخترش و حالا یا هر کس دیگری که جزو خانواده‌اش بوده رو نجات دادیم. آیه 135 الا عجوزن فی الغابرین، مگر پیرزنی که از بازماندگان بود. غابر گفتیم یعنی هم خانواده، همون کلمه غباره، یعنی بازماندگان. چطور یه گرد و خاکی یه جا میشینه میگن غبار نشسته، یعنی بازمانده گرد و خاک، مگر اون پیرزن که همسرش بود. در سوره تحریم داریم که تاکید میکنه همسر حضرت لوط که از بازماندگان بود. چرا؟ چون دلش با اون مفسدان جامعه بود، میره پیش مفسدان جامعه بدگویی شوهرشو میکرد، به جای اینکه از مواضع شوهرش دفاع کنه سستی میکرد، کندی میکرد، دلی به سمت اون ور بود، کاری نکرده بود، گناهی نکرده بود. اگه گناهی کاری کرده بود که همسر پیامبر نمیمون، همین فقط دلش به سمت مفسدان بود، با بقیه عذاب شد. آیه 136 ثم دمرنا الاخرین، سپس بقیه را نابود کردیم. آیه 137 و انکم لتمرون علیهم مصبحین، و شما پیوسته صبحگاهان از کنار آنها میگذرید، از کنار ویرانه های شهرهای آنها، چون بازماندگان قوم لوط در زمان بعثت حضرت رسول و نزول قرآن هنوز قابل مشاهده بود. اهالی مکه و مدینه که میرفتن به سمت شامات، به سمت شمال میرفتن برای سفرهای تجاری، از کنار شهرهای قوم لوط که عذاب شده بودند و بازمانده هاش مونده بود، یه بقایایی ازش مونده بود، اونها رو میدیدن. آیه 138 و باللیل، و همچنین شبانگاه، چون سفر شبانه روزی دیگه، یه دفعه روز میخوردن یه دفعه شب میخوردن. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ آیا به تاریخ، به بقایای تاریخ با تعقل نگاه نمی کنید؟ نگاهتون نگاه انسانی که نگاه همراه با عقل باشه نیست. وجه تمایز انسان و حیوان عقل، نگاه انسان باید همراه با عقلانیت باشه، که باعث عبرت آموزی بشه، که تو زندگیش تاثیرگذار باشه. اینم یکی دیگه از پیامبران الهی. حالا حضرت یونس علیه السلام که داستان رفتنش به شکم ماهی در این سوره اومده، در خود سوره یونس داشتیم، آیه 98 که از زاویه قوم یونس در اون سوره مطلب بیان شد، که یعنی قوم یونس قومی بودن که در تاریخ تو لحظات آخر قبل از اینکه کار از کار بگذره ایمان آوردن و نجات پیدا کردن. یکی از نکات جالب تاریخ همین قوم یونسن. در سوره انبیا آیه 87 هم با عنوان ذنون اومده، یعنی صاحب ماهی، که اونجا ذکر یونسیه مطرح میشه. در آیه 48 سوره قلم هم که در آینده در پیش داریم انشاءالله، با عنوان که صاحب الحوت میاد، که خداوند به پیامبر میگه صبور باش تو این مأموریتی که داری و مانند صاحب حوت که مراد هم حضرت یونس علیه السلامه کم صبری نکن، که ترک اولا کرد و قبل از پایان مأموریتش که خداوند رو دوشش گذاشته بود قومشو ترک کرد و اینا. حالا در این سوره داستانش از این جهت مورد بررسی قرار میگیره که دیگه رفت تو شکم ماهی. آیه 139 و ان یونس لمن المرسلین، و یونس نیز از رسولان است، یکی از 313 پیامبر مرسل حضرت یونس علیه السلامه، مأموریت ویژه داشت که حالا ترک اولا هم کرد. ترک اولا یعنی بین خوب و خوب، خوب رو انتخاب کردن، گناه نیست اما از پیامبران هم شایسته نیست. اگه ماها آدم معمولی ها بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنیم جایزه هم بهمون میدن، خوبتر انتخاب کنیم بیشتر بهمون جایزه میدن، اما اگر پیامبران الهی بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنه مجازات میشه. هر که اولا کرده، یعنی اولویت رو کنار گذاشته، از او شایسته نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین، اینا مقربن، کاری که برای ابرار حسنه محسوب میشه برای مقربین ممکنه گناه باشه، چون انتظار از اینا بالاتره. رفت قومش یه ذره عجله کرد، زودتر از اون زمانی که خداوند برای مأموریتش مدت در نظر گرفته بود قوم خودش رو ترک کرد، از خداوند تقاضای عذاب کرد برای قومش، که خداوند به واسطه این ترک اولا گوشمالیش داد. رفت و در یک کشتی قرار گرفت، کشتی پر از جمعیت و بار. آیه 140 از ابغى الى الفلك المشحون، هنگامی را که به سوی کشتی پر فرار کرد. ابغى برده فراری رو میگن که بدون اجازه مالکش فرار کنه، یعنی بدون اجازه خداوند مأموریتش رو گذاشت زمین و رفت، سر به بر بیابون گذاشت رفت که دیگه رسید به دریا و کشتی، و که کشتی پر از بار و جمعیت بود. آیه 141: فساهما، پس با آنها قرعه افکند، یعنی دیدن کشتی خیلی شلوغه، ممکنه همه غرق بشن، قرعه انداختن که یکی بندازن دریا که بار کشتی سبک بشه. فکان من المدحزین، پس او از مغلوب شدگان شد، یعنی قرعه به نام او افتاد، گفتن او رو بندازید به دریا. ساهما از سهم به معنای قرعه کشی، چون سهم ها مساویه، یکی در میاد قرعه به نام او میفته. مدحزین از ادحاز به معنای لغزاندن، در این مورد یعنی شکست، مغلوبیت. یه نکته در رابطه با بحث قرعه، در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 89 یه بابی هست به نام باب حکم به قرعه، بعد اونجا چند تا روایت هست، در حد 13-14 تا روایت، که اونجا اهل بیت ما قرعه رو تایید میکنن. چرا؟ چون وقتی راه بسته میشه دیگه نمیشه کاری کرد، یه موضوعی نامعلومه، از هیچ کدوم از شواهد و قرائن هم نمیشه فهمید درسته کار کدومه. اینجا میگن قرعه بکشید. البته قرعه ممکنه تو نگاه ابتدایی آدم بگه خب راه حق که نیست، ولی راه حل هست، مثلا یه همچین چیزی، که البته ممکنه بعضی جام همین طور باشه، یعنی اون کسی که از قرعه بیرون میاد ممکنه واقعا اون آدمی که صاحب صلاحیت برای اون موضوع نباشه، اما به هر صورت راه حله. مثلا میگه یک فردی از امام کاظم علیه السلام از یه امر نامعلومی مجهولی پرسید، بعد حضرت فرمود در هر امر و موضوع نامعلومی که دیگه واقعا نمیشه با شواهد و قرائن به اون حق مطلب رسیدا، حکم قرعه جاری است. میگه راوی گفت گفتم قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است صواب. بعد میگه امام کاظم علیه السلام فرمود آن چرا که خداوند خود دستور آن را داده خطا نخواهد کرد، یعنی خداوند دستور داده قرعه بکشید، اشکال نداره، من کمک میکنم اونی که به حق نزدیکتر از توش در بیاد. یا مثلا تو همین سندی که عرض شد از امام صادق علیه السلام هستش که میفرماید هیچ قومی یافتن مجهول خود را با عمل به قرعه به خدا وا نگذارند جز آن که حق به صاحب واقعی آن برسد، یعنی خدا خودش هم کمک میکنه. بعد اشاره کردن به همین آیه که در کشتی که حضرت یونس بود قرعه انداختن، اتفاقا رسید به اون که حقش بود، همون پیغمبری که ترک اولا کرده بود و خداوند هم میخواست گوشمالیش بده. آیه 142: فالتقمه الحوت و هو ملیم، پس ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که مستحق سرزنش بود، یعنی حقش بود، ترک اولا کرد. حوت هم به ماهی کوچیک گفته میشه هم به ماهی بزرگ، اما خب اینجا مشخصه دیگه ماهی بزرگی بود. و یه سوالم پیش میاد، آیا امکانی بود اونجا برای تنفس برای حضرت یونس علیه السلام؟ که چند تا پاسخ دادن، یکی اینکه از معجزات، یعنی خداوند این شرایط رو به صورت ویژه و خاص برای حضرت یونس علیه السلام ایجاد کرد، یکی اینکه اون شکم ماهی انقدر بزرگ بود که اصلا امکان رد و بدل شدن اکسیژن و اینها بود، منفذ داشت، حالا بالاخره میشه دیگه، یکی هم اینکه این مورد خیلی پیچیده ای نیست، چطور جنین یه موجود زنده است دیگه در رحم مادر تو اون کیسه آب بدون هیچ تنفس و اکسیژنی داره زندگی میکنه. خب اینم عین اون، پس امکان داره، یعنی یه چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. بعد اونجا اولیاء الهی اینجوریان، اگه یه موقع ترک اولای چیزی ازشون سر بزنه سری برمیگردن، استغفار کرد و اینا. آیه 143: فلولا انه کان من المسبحین، و اگر او از تسبیح کنندگان نبود، از استغفار کننده ها اینا نبود. آیه 144: للب صفی بطنه الی یوم یبعثون، قطعا تا روز قیامت در شکم ماهی میمان. آیه 145: فنبذناه بالعراء، پس او را در یک سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم و هو سقیم، و در حالی که بیمار بود، اصلا دوچار یه سری مشکلات شده بود دیگه، حالا بیماری جسمی پوستی تو اون شکم ماهی، چون فضای مناسبی برای زندگی آدم که نبود که. نبذ به معنای پرتاب کردن، افکندن، عرا به معنای سرزمین بیگیاه. آیه 146: و انبتنا علیه شجره من یقطین، و بوته کدویی برای او رویاندیم. بوته کدو مثلا برگهای داشت، اون برگها رو میتونست استفاده کنه برای پوستش، یه حالت گیاهان دارویی برای اینکه از اون بیماری، حالا بیماری پوستی بوده هر چی بوده، نجات پیدا کنه. شجر هم به درخت گفته میشه هم به بوته، که اینجا احتمالاً بوته باشه. یقطین به معنای کدو، که توی بحث گیاهان دارویی گفتن برگش مایه درمان کوفتگی مثلا حشره زدایی، همچین حالتی میتونه مشکلات پوستی رو برطرف کنه، که اینجا خیلی مهمه بحث گیاهان دارویی. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی انسان‌ها گیاهان داروییه، که ما خیلی مخصوصا تو این زمان غیبت از بحث گیاهان دارویی غافلیم. اینقدر ما گیاهان دارویی داریم، بعد گیاهان دارویی که اگر ترکیب بشه یا حالت جدید پیدا می‌کنه، فعل و انفعالات شیمیایی مثلا ممکنه درش صورت بگیره، اصلا خاصیت‌های جدید پیدا کنه، که وقتی انشالله زمان ظهور فرا برسه حضرت ولیعصر اینا رو در اختیار همه انسان‌ها قرار میده. میگن اینقدر در زمان حضرت رشد علمی در حوزه پزشکی و دارویی و اینا صورت می‌گیره، اصلا هیچ انسان مریضی در روی کره زمین نمی‌مونه. الان که می‌بینیم میگن پیشرفت‌های پزشکی اینا، اولا با کلی عوارض، ثانیا با کلی شیطنت و سیاسی کاری و واکسن‌های آلوده و چی و چی و، ولی در زمان ظهور دیگه ولی خداست، نمی‌خواد سر مردم کلا بذاره، مردم رو فریب بده، واقعا خیرخواهانه دلسوزانه این علوم رو در اختیار انسان‌ها قرار میده. آیه 147: و ارسلناه الی 100 الف او یزیدون، و او را به سوی جمعیت 100,000 نفری یا بیشتر فرستادیم. فرستادیمش وسط یک شهری، قومی که 100,000 نفر و بلکه بیشتر هم جمعیت داشت. آیه 148: فآمنوا، پس آنها ایمان آوردند، که داستانش در سوره یونس کاملا اومده. قوم خاصی که قبل از پایان مهلتشون ایمان آوردن، نجات پیدا کردن، که خداوند برای اهالی مکه این داستان رو گفت که بگه ببینید بودن کسایی که قبل از اینکه وقتشون تموم بشه خودشون عقلشون رسید و سودشو خودشون بردن، اینا ایمان آوردن. فمتعناهم الهین، پس از این رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره مند ساختیم. اینم داستان حضرت یونس علیه السلام که کاملا عبرت آموز با نکته های عالی در حوزه اعتقادی، در بحث هدایتگری جامعه، که یک انسانی که میخواد پیامبرگونه عمل کنه نباید زود از کوره دره، باید استقامت داشته باشه، بمونه، وظیفه‌شو انجام بده و مأمور به وظیفه باشه، کاری به نتیجه نداشته باشه. نتیجه به عوامل متعددی بستگی داره و البته در نهایت هم با خود خداونده. آیه 149: پس تفتهم، پس از آنان بپرس، علی رب کل بناتو و لهم البنون، آیا پروردگارت دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟ در رابطه با اون اعتقاد سازی باطل مشرکان مکه که اعتقاد سازی میکردند که روی اون پایه هاشونو بچینن، خواسته های خودشونو دنبال کنن دیگه، اینجا اون اعتقاد سازی باطل اینا رو داره به روشون میزنه، پنبهشو میزنه. آیه 150: ام خلقنا الملائکه اناسن و هم شاهدون، آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟ اونا بودن اونجا، دیدن اینا رو. آیه 151: الا انهم من افکهم لیقولون، بدانید که آنها با این تهمت بزرگشان میگویند. آیه 152: ولد الله، که خداوند فرزند آورده، و انهم لکاذبون، ولی آنها به یقین دروغ میگویند، آنها به یقین دارن اعتقاد سازی باطل میکنن، دنبال اهدافین از قبل این اعتقاد سازی، دنبال خالی کردن جیب بقیان، دنبال ظلم و فسادن، دنبال سوء استفاده از دیگرانن، اعتقاد سازی میکنن که به اونا برسن. آیه 153: از تفل بنات علی البنین، آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟ یعنی خداوند داره تناقض حرفاشونو میکشه بیرون دیگه. آیه 154: مالکم، شما را چه شده است؟ کیفت احکمون، چگونه حکم میکنید؟ یعنی اصلا هیچ میفهمید چی میگی، چه مزخرفاتی به خداوند میبندید. آیه 155: افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشوید؟ آیه 156: ام لکم سلطان مبین، یا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ آیه 157: فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، پس کتابتان را بیاورید اگر راست میگویید. اگر راست میگید مبانیتون کدومه؟ رو چه مبنایی میگید؟ رو چه کتابی؟ رو چه متنی؟ رو چه مبنایی؟ قشنگ اینا رو به چالش میکشه، تناقضات اینا رو بکشه بیرون. آیه 158: و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا، و آنها یعنی مشرکان میان او یعنی خداوند و جن اجنه نسبتی قائل شدند، خیشاوندی، رابطه نسبی، نسبی یعنی خیشاوندی، پدر و فرزند، یه همچین چیزی، رابطه سببی یعنی به سببی با هم دیگه خیشاوند شده باشن، مثلا به سبب ازدواج، اینجا رابطه نسبی، نسبن، اینا بین خداوند و اجنه رابطه نسبی قائل بودند. و لقد علمت الجنتو، و در حالی که جنیان به خوبی میدانند، انهم لمحذرون، که آنان احضار میشوند، یعنی اون بت پرستان مشرکان در دادگاه الهی احضار میشن، حاضر میشن، اینا محاکمه و مجازات میشن به خاطر این حرفای بی پایه و اساس و مزخرفاتی که به خداوند میبندن. آیه 159: سبحان الله عما یصفون، منزه است خداوند از آنچه توصیف میکنن. آیه 160: الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خداوند، اونا از محاکمه و مجازات معافن، چون اونا مسیر درستی رفتن. آیه 161: فانکم و ما تعبدون، پس شما و آن چرا پرستش میکنید. آیه 162: ما انتم علیه بفاتنین، هرگز نمیتوانید کسی را فریب دهید، با اونها فریب بدید. فاتن از همون فتنه، فریب دادن، چون فتنه مشترک لفظی دیگه در زبان عربی، هم معنای فریب و حیله میده، هم معنای توطئه گری میده، هم معنای آزمایش میده، هم معنای درد و رنج میده، اینجا یعنی فریب دادن. آیه 163: الا من هو سال الجحیم، مگر آنها که در آتش دوزخ وارد میشوند. آیه 164: در رابطه با ملائکه است این صحبت، و ما منا الا له مقام معلوم، و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلومی دارد. فرشتگان، ملائکه الهی، موجوداتی هستند که کاملا بالفعلن، یعنی بحث بالقوه و استعداد و حالت منتظره و اینا درشون نیست. ما انسان ها مجموعه از امور بالقوه و بالفعلیم که باید بالقوه هامونو بالفعل کنیم، البته در مجرای صحیحش، ولی ملائکه هرچی دارن بالفعله. ملائکه اینجوری نیستش که مثلا از یه حالت بالقوه حالا کار کنه، تلاش کنه، کسب علم نافع، عمل صالح، تقوا، اخلاص، اینا بالقوه هاشو مثلا بالفعل کنه، نه، ملائکه هرچی دارن بالفعله. اما فرق ملائکه با انسان ها در اینجاست که ملائکه مقام معلوم، یه مقام معلومی دارن، مقامشون ثابته، مشخصه، یه درجه هم نمیتونه از اون مقامش بره بالاتر. ولی انسان که در اولش از پایین ترین مراتب شروع میکنه، میتونه، اینش مهمه، پله پله کار کنه رو خودش، بره بالا، از ملائک بالا بزنه، همینجوری بره بالا. یعنی انسان ها مقام مقام معلوم ندارن، صعودشون بی نهایته، همونطور سقوطشون هم بی نهایته. اما ملائکه مقام معلوم دارن، در یه جایگاه ثابتی قرار گرفتن، یه پله هم نمیرن بالا. ملائکه بالفعلن اما ثابت، انسان‌ها بالقوه و بالفعلن اما میتونن تا بی نهایت برن بالا. آیه 165 و انا لنحن الصافون، و ما همگی به صف ایستاده ایم. اولش بود صافات، نام سوره هم صافات دیگه، صافون به صف ایستاده. ما ملائکه همگی برای اطاعت فرمان خداوند، برای انجام مأموریت‌هایی که خداوند به دوشمون گذاشته به صف ایستاده ایم. آیه 166 و انا لنحن المسبحون، و ما همگی تسبیح گوی او هستیم. آیه 167 و ان کانوا لیقولون، و آنها پیوسته میگویند. اونا کیان؟ اونا مشرکان، کافران، اینا که در حضور ملائکه حاضر میشن برای محاکمه و مجازات. آیه 168 لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر یکی از کتاب‌های پیشینیان نزد ما بود. آیه 169 لکن عباد الله المخلصین، به یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم. میگه بندگان مخلص نجات پیدا میکنن، اینا میگن اگه بود ما هم اینجوری بودیم. قبلا ادعا میکردن، قبلا که تاریخو میخوندن میدیدن پیامبران بنی اسرائیل رو چجوری تکذیب کردن، میگفتن اگه بر ما بیاد که اصلا رو چشمون میذاریم. بعد اومد انکار، تکذیب. چرا؟ چون مغایر با منافع خودشون دیدن. آیه 170 فکفروا به، پس به آن کافر شدن، ادعاهاشون دروغ بود. فسوف یعلمون، پس بالاخره خواهند دانست، در نهایت میفهمن داستان چیه. آیه 171 ولقد سبقت کلمتنا بعبادنا المرسلین، و وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده. چیه اون وعده قطعی برای مرسلین، اون 313 پیامبر مرسل؟ اینه. آیه 172 انهم لهم المنصورون، که آنان یاری شدگانند. یکی از نامهای امام زمان ما هم منصور دیگه، که اصلا یعنی یاری شده، همیشه پیروزه. تو هر تقابلی ان شاء الله ظهور که رخ بده، امام زمان ما 100% برنده است، که آنان یاری شدگانند. آیه 173 و ان جندنا لهم الغالبون، و همانا لشکر ما از پیروز شدگانند. خیلی عبارت جالبیه برای لشکرهای نظامی جبهه حق، و ان جندنا لهم الغالبون. آیه 174 فتول عنهم حتی حین، پس از آنها روی بگردان تا زمان معین. حرفو بگو، اتمام حجت کن، برو، آ زمانش برسه، به وقتش. آیه 175 و ابصرهم، و آنها را بنگر، فقط نگاهشون کن. فسوف یبصرون، پس بالاخره میبینن، اونا هم میبینن چی رو؟ نتیجه اعمال خودشون رو. آیه 176 اف به عذاب نا یستعجلون، آیا آنها برای عذاب ما شتاب میکنن؟ چون میومدن از باب مثلا اون یک دندگی و تمسخری که داشتن، میگفتن بفرست، بفرست اون عذابو، ما مشکل نداریم، کون عذابت اگه راست میگی. آیه 177 فاذا نزل بساحتهم، اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه هایشان فرود آید، ساحت یعنی آستانه خونه ها، فساء صباح المنذرین، پس انذار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت. آیه 178 و تول عنهم حتی حین، و از آنان روی بگردان تا زمانی معین، تا وقتش برسه. آیه 179 و ابصر، و وضع کارشان را ببین، فسوف یبصرون، پس آنها نیز بالاخره میبینن نتایج اعمال خودشونو. آیه 180 سه تا آیه که میگن اگر در یک مجلسی، مثلا مجلس مذهبی چیزی هستید، این سه تا آیه رو در پایان مجلس بخونید، هر آنچه که تو اون جلسه فوت شده، مثلا باید کاری میشد نشده، کوتاهی شده، خداوند اونها رو جبران میکنه. خیلی پربرکت پایان مجالس خونده بشه این سه تا آیه آخر سوره صافات. آیه 180 سبحان ربک رب العزت عما یصفون، که منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت، از آن چه آنان توصیف میکنن. آیه 181 و سلام علی المرسلین، و سلام بر رسولان. و آیه 182 والحمد لله رب العالمین، و تمام حمد، تمام ستایش مخصوص خداوندی است که رب، پروردگار جهانیان است. چون تو این سوره پر بود از نسبت های بد به خداوند، خداوند تو آیه 180 خودش رو منزه میکنه از این توصیف های پوچ و پوک و بی مبنا و مزخرف، و چون تو این سوره پر بود از مرسلین، پیامبران مرسل، در آیه 181 بر اونها سلام میفرسته، که باید بر اولیاء الهی سلام فرستاد، برای اینکه یادشون زنده بمونه، برای اینکه الگوگیری ازشون جدیت پیدا کنه برای ما، و در آخرم با حمد و ستایش الهی خیلی زیبا این سوره رو به اتمام رسوند. خیلی سوره عالی، مثل سوره شعرا، آیات کوتاه کوتاه، در نهایت فصاحت و بلاغت فوق العاده عالی. ان شاء الله خداوند دلهای ما رو ظرف قرآن کنه، ما رو در ردیف و در کلاس و در مرتبه این پیامبران الهی، پیامبران مرسل قرار بده، که ان شاء الله هم با انگیزه و تلاش خودمون و هم البته به لطف و عنایت و فضل الهی به این درجات برسیم که ان شاء الله از انسانهای بزرگی باشیم و به درد امام زمانمون بخوریم در عصر ظهور، و در جایی که حضرت ولیعصر میان این آیات رو از حالت تشریفاتی در میارن و جهانی میکنن و در دنیا میشه منشأ اثر و منشأ حاکمیت عدل خلیفه خداوند، که ان شاء الله تو اون فضا به درجه‌ای برسیم که بتونیم برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.